روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما عزیزان شنونده، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگوست، برنامه روزانه. من معصومه نوازنی هستم و حضور شما شنونده های گرامی در این برنامه خوش آمد میگم به تک تک شما. امروز دوشنبه است، 26 دی ماه سال 1401، 23 جمادی الثانی 1444 و 16 ژانویه 2023 میلادی. با روزنه امروز در خدمت شما هستیم با 4 بخش مختلف و با 4 موضوع علمی و 4 گفتگوی به طور قد مفید. در بخش اول تصمیم داریم در مورد آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاعیات در دانشگاه تهران صحبت کنیم. بخش دوم در مورد توصیه بهداشتی در مورد کرونا صحبت خواهیم کرد. اما در بخش سوم روزانه امروز هم گفتگویی خواهیم داشت در مورد افزایش اثرگذاری اجتماعی نخبگانی بر زیست بوم علم و فناوری. و بالاخره در بخش گفتگوی دانشمندان در مورد نشست فرصت‌ها و کاربردهای فناوری نانو صحبت خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 226-52-285 و 27-86-10-35 با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون بهره‌مند سازید. اما نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست، میتونید این نرم افزار رو روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید، بشنوید برنامه رو، یا اینکه در آرشیو این نرم افزار بتونید برنامه ما رو پیدا بکنید، هم برنامه های پیشین و میتونید دانلود بکنید و اونها رو در فرصت مناسب بشنوید. اما شماره تلفن آشنای رابطومی سازمان صدا و سیما 162 و همینطور شماره پیامکشون 30162 هم در اختیار شما است. همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. نرم افزارهای کاربردی داخلی هم که یکی از راه‌های ارتباطی ما با شماست و همینطور شما با ما، سروش بله، ایتا و روبیکا هم در تمامی نرم افزارها شما میتونید همراه ما باشید. اما خوبه که بدونید میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. نشانی وبسایت ما هم radiogoftogo.ir هست. تا لحظات بعد شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید. بعد از فرصتی خیلی کوتاه
روزانه،
برنامه ای از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما اگر که در پی خبرهای آموزشی و دانشگاهی هستید، حتما به این خبر برخوردید که آقای محمد میرهی مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران اظهار کردند که در بخشنامه‌ای که دهم دی ماه به اطلاع کلیه واحدهای دانشگاه تهران رسیده، آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاعی در نیم سال نخست سال تحصیلی 1401-1402 روز یکشنبه 30 بهمن ماه خواهد بود. ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر محمد میرهی مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران تا بیشتر راجع به این مهلت بدانیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح برفیتون به خیر باشه، خیلی خوش اومدید به مجله علمی روزنه.
سلام، عرض ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان از رادیو گفتگو، خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. جناب دکتر میرهی، عرض کنم که به هر حال این مهلتی که داده شده به دانشگاهیان عزیز که امیدواریم که زودتر برن دفاعیاتو انجام بدن و به هر حال اینم یه پروسه است که باید رد کنن دیگه. بعضیا هی عقب میندازن، فکر میکنن که حالا ماه بعد سال بعد، به هر حال این یک پله‌ای که باید ازش گذر بکنن. امیدواریم که با موفقیت بشه برای همه. بیشتر راجعش از شما بدانیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه سلام ویژه دارم به احیانا دانشجویانی که صدای ما رو دارن میشنون و خدا قوت میگم به دانشجویان عزیزمون، به ویژه دانشجویان دانشگاه تهران. عرضم به حضورتون، میدونید یکی از مهمترین مراحل زیست دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بحث تهیه رساله و پایان نامه هست و خب حالا میدونید رساله بین 12 تا 18 واحد درسی و پایان نامه بین 4 تا 6 واحد درسی است و بسیار بسیار مهمه برای دانشجو. حالا من خودم به نوبه زمانی که خودم دانشجو بودم جزء اون مواردی که باعث شد من بیاموزم و در واقع تخصص پیدا کنم در حوزه درسی که مطالعه میکردم همین بحث پایان نامه و رساله بود. عرضم به حضورتون، رساله و پایان نامه ها یه چرخه فرایندی دارن. دانشجوها خب یه مدت زمانی رو میگذرونن برای تصویب در واقع این موضوع، یه زمانی رو باید عرضم به حضور شما طی بکنن برای جمع‌آوری اطلاعات، چرخه در واقع پیش از دفاع هست و تو این چرخه پیش از دفاع خب می‌دونید برای رساله دکتری دانشجو حتی باید آزمون جامع بده، عرضم به حضور شما نمره زبان داشته باشه و تصویب موضوع انجام بده. لذا کار بسیار بسیار سختیه برای دانشجویان، جمع‌آوری اطلاعات و آماده کردن پایان نامه و رساله تا برسه به مرحله دفاع. برای دفاعی در هر سال خب ما آموزش تقویمی داره و مجبوره که تقویم خودش رو رعایت کنه. اگر از تقویم خودش عدول پیدا بکنه خب مسائل و مشکلات بعدی رو ایجاد میکنه. دانشگاه تهران خب معمولا به این سبک است که شروع هر نیم سال تحصیلیش باید فرایندهای نیم سال قبلش تمام بشه و ما شروع ترممون در نیم سال دوم 16 بهمن ماه خواهد بود. با این حال با توجه به شرایط خاص نیم سال جاری ما اجازه دادیم به دانشان تا 30 بهمن ماه بتوانند دفاع کنند از پایان نامه و رساله خودشون و بعد از اون اگر دانشجو بخواد دفاع بکنه حتما باید سرترم جدید برای دانشجو ایجاد بشه.
درسته.
و اگر سرترم جدید ایجاد شود خب برجد اگر دانشجو شهریه پرداز باشه، خب ما یه سری دانشجو داریم، دانشجو نوبت دوم یا پردیسهای خودگردان هست، از ابتدای تحصیل شهریه میدن. دانشجویان دوره روزانمون هم که دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از ترم ششم و دانشجویان دکتری از ترم 11 هم حتی اگر دانشجوی روزانه باشن شهریه پرداز میشوند. منتها شهریه برای در واقع این اضافه سنواتی که میخورن، بر فرض مثال اگر دانشجویی در 5 اسفند بخواد دفاع کنه صرفاً 5 روز شهریه رو، یعنی ما یه ترم تحصیل رو حساب میکنیم، شهریهش هرچه باشد 5 روزش رو در نظر میگیریم و در واقع دانشجو شهریه پرداخت میکنه.
پس این روز شمار بودن به معناش به این شکله؟
بله. منتها من یه نکته ای رو که تاکید میکنم این هست که دانشجوی کارشناسی ارشد به ویژه اگر تو ترم ششم این سرترم براش باز بشه، محدودیتی که برای دانشجو ایجاد میکنه این هست که خب ما دانشجوی کارشناسی ارشد وقتی میخواییم گواهی رتبه اولی بدیم اگر 6 ترم دفاع کرده باشد این دانشجو خب متاسفانه نمیتونه گواهی رتبه اولی بگیره. این نکته بسیار بسیار مهمه. لذا بسیار از دانشجوها دوست ندارن براشون سر ترم جدید ایجاد شه. ما هم خب ناچاریم که قانون آموزشی رو رعایت کنیم و در همان بازه دانشجو بایستی زحمت بکشه و در واقع تا 30 بهمن ما بتونه دفاع کنه.
خب که البته که زحمتی نیست، وظیفش باید انجام بده. البته یه سوالی هم من میخوام بپرسم آقای ریشه میره، این که حالا ابتدای صحبت هم عرض کردم که بعضی حالا حیفی میکنن که حالا دیرتر این کار انجام بدن بهتره، یا اینکه نمیدونم شاید تنبلی میکنن، یه شاید براشون فراهم نیست، خیلی گرفتارن تو زندگی، شغل دارن، حالا مشغولیت زیادی دارن، این که اگر که دیرتر این کار رو انجام بدن دفاعیشونو تبعاتی براشون داره؟
بله عرض کردم وقتی دانشجو در واقع بعضی از دانشجو هستن مهلت سنوات مجازشون تموم میشه، خب شما مستحضرید دانشجو کارشناسی ارشد 4.5 سال موظف تحصیل بکنه، در 4.5 سال ترمش رو تموم کنه، دانشجو دکترا در 8.5 سال بعد ترمش رو تموم بکنه، دانشگاه اختیار داره تا 2 ترم خودش کمیسیون موارد خاصش اجازه میده، بعضا تا 3 ترم اجازه میده، بعد از اون در واقع بعد از مهلت مجاز دانشجو باید مجوز بگیرد از دانشگاه و اگر سنواتش خب ترمای خیلی بالاتر باشه کمیسیون های در واقع استانی و کمیسیون های مرکزی باید مجوز بدن، لذا اگر از زمانش بگذره دانشجو در واقع نیاز داره که این مجوز رو اخذ کنه. باز هم تاکید میکنم عرض کردم اون جریمه مالی که ایجاد میشه در واقع شرعیه که باید بدن و به ویژه دانشان کارشناسی ارشد در اون بحث گواهی رتبه دچار مسئله میشن.
درسته. حالا موضوعات هم فکر میکنم آی دکتر شما خودتون استادیم بفرمید، موضوعاتی هم که انتخاب میکنن حالا نذارن اینقدر دیگه موضوع بیات بشه، یه سری موضوعات هستن که تازه سری ازش دفاع میکنن که اولین نفری باشن که به این موضوع میپردازن.
نه من چند تا نکته آموزشی بگم خدمتتون. من واقعا تشکر میکنم از رادیو گفتگویی که زمان اختصاص داد به این بحث. البته من
اون
شروع کردم به صحبت با شما دوستان از وقت من کمان کرده بودم یه سر و صدایی بلند شدیم و تمرکز من رو به هم زد توی محیط،
اشکال نداره.
ولی عذرخواهی میکنم من چند تا نکته خیلی مهم رو میخوام از این فرصت استفاده کنم در واقع به دانشجو حتما یادآوری کنم. یکی این بحث هست که خب اکثر دانشگاه به ویژه دانشگاه تهران فرایند دفاع رو بردن در سامانه داره انجام میدن، یعنی از انتخاب موضوع دانشجو درخواستش میده تو سامانه، خب مطلب سامانه جامعه آموزش خودمون لینک هست با در واقع سامانه ایران داک که شما اشاره فرمودید موضوعات رو ما چک میکنیم واقعا اگر تکراری باشه، اگر موضوع مشابهت داشته باشه، خب این یه مسئله است در واقع چک میشه و اجازه داده نمیشه موضوعات تکراری انتخاب بشود و شما هم به درستی اشاره فرمودید که پایان نامه یا رساله نوآوری باید داشته باشه و نیازی که دانشجو باید از این که دفاع کرد حداقل خودش بگه من این مقدار رو تو علم یا تو کاربرد یا تو حل مسئله کشورم کمک کردم.
درسته.
ما متاسفانه یکی از مشکلات کشورمون همینه، کلی پایان‌نامه و رساله داریم که خیلی هاشم حتی کاربردی بودن، البته از جنبه‌های مختلف میشه بررسی کرد، یه بخشش مسئله دانشجو، یه بخش مسئله دانشگاه است، یه بخشش مشکل جامعه است که این اهمیت در واقع این رساله یا پایان‌نامه رو درک نکرده ازش استفاده نمیکنه. ولی به هر جهت این که این موضوع بتونه مسئله ای از مسائل کشور یا گرهی رو از مسائل علمی باز بکنه بسیار بسیار مهمه. جدا از این بحث در واقع مدت زمانی هست که دانشجو بعد از تصویبش اجازه داره دفاع کنه. ما در مقطع کارشناسی ارشد میگیم حداقل شما از زمان تصویب تا دفاع 6 ماه باید بگذره. در دوره دکتری 1 سال نباشه دانشجو نمیتونه. یعنی اگر دانشجویی 3 ماه پیش تصویب کرده باشه در مقطع کارشناسی ارشد ما اجازه دفاع نمیدیم، چون میگیم حداقل یه پایان‌نامه 6 ماه شما باید زمان بذارید روش. یه نکته دیگه که مهمه، من باز خواهش میکنم تو این شرایط سخت اقتصادی واقعا ما بارها گفتیم به دانشجو در زمان جلسه دفاع پذیرایی نیارید. ما متاسفانه بسیاری از دانشجوهامون به ویژه بچه‌ها، حتی خیلی که از خانواده محروم هستن ولی خب واقعا کرامت دارن، در جلسه دفاع رسم شده، عرف شده، پذیرایی میارن با این هزینه‌های سنگینی که وجود داره. من واقعا خواهش میکنم دانشجو، ما جای مختلف بخشنامه کردیم، بارها اعلام کردیم، چون عرف شده دانشجو توی مسیر روتینی قرار میگیرن، میرن پذیرایی میارن. من خواهشم اینه پذیرایی تعیین نشه توسط دانشجو، این نه الزام نه اجباره، واقعیت هم کار خیلی پسندیده ای نیست و فشارم میاد به لحاظ اقتصادی به بسیاری.
درسته، دقیقاً. شاید اصلا به خاطر همین موضوع شد و الان این که من میخوام اعلام بگم آقای دکتر، شاید خیلی ساده باشه ها، ولی شاید به خاطر همین موضوع مقدار دفاعشو عقب بندازه.
حتی تا
به این اندازه میخوام بگم
دقیقاً همینطوره. من واقعیت هم اینو خواهش میکنم دانشجویان عزیز، ما خودمونم باز سه‌شنبه جلسه شورای آموزش دانشگاه تهران رو داریم، من این رو میخوام تاکید کنم به معاون محترم اطلاع رسانی کنن دانشجو واقعا پذیرایی نیاره. نکته مهم دیگه که من باز از این فرصت استفاده میکنم، دانشجو بعد از دفاع میدونید یا نمره میگیره قبول میشه، دانشجو ما قبول میشن، امکان داره دانشجوی مردود بشه در رساله یا پایان‌نامه. میدونید در پایان‌نامه زیر نمره 16 در رساله زیر نمره در پایان‌نامه ببخشید زیر نمره 14 و در رساله زیر نمره 16 مردود دانشجو. یک ترم دانشجو دوباره یه فرصت مجدد داده میشه، حداکثر تا یک نیم سال بره اصلاحات رو در واقع انجام بده، کار رو بروز کنه، بیاره و دوباره دفاع کنه. این نکته. نکته دوم، دانشجویی که دفاع میکنن خب 99%شون با اصلاحات پذیرفته میشه. ما معدود دانشجویی داریم که دانشجو بدون اصلاح پایان‌نامه یا رسالهش پذیرفته بشه. دانشجو 3 ماه زمان داره که بره اصلاحات رو انجام بده. متاسفانه بسیاری از دانشجو جهل دارن نسبت به این بند قانونی و بعدن دچار مشکل میشن.
یعنی نمیرن اصلاح بکنن،
باید تا 3 ماه میرن اصلاح میکنم، این دانشجو دفاع میکنه میره دنبال کار و زندگی.
خب. یا اجدی نمیگیره موضوع رو.
آره 6 ماه بعد میاد. شما ببینید دانشجو عزیز باید تا 3 ماه بعد از در واقع جلسه دفاع، حتی اکثر 3 ماه بعد از جلسه دفاع اصلاحاتی ازش خواستن رو بیاره. بعد از اون وگرنه مشمول جریمه میشه. بعضا ما برخی همکاران رو داریم در دانشگاه اساتید اصلا قبول نمی‌کنن.
در واقع آقای دکتر مثل پرونده باز میمونه.
بله
باید دقیقا. پرونده بسته میشه. بالاخره اساتیدی هم که توی جلسه پایان‌نامه شرکت میکنن اونها میخوان که به پرونده های دیگه هم برسن، به پروژه های دیگه هم برسن. دقیقا. نمیشه که حالا اصلا اینقدر زمان بگذره از یک موضوع. امیدواریم دقیقا. که دانشجویان عزیز ما خب نظرن موضوعات بیاد بشه، به موقع کار خودشون رو انجام بدن، اصلاحات رو انجام بدن، زمینی که اون مسئله پذیرایی هم بذارن کنار، خیلی ساده برگزار بکنن و اینکه اینطور موضوعاتی نباشه که حالا انتخاب بکنن که دردی از به قول معروف دوا نکنه از دردها. یه همچین چیزی حالا نمیدونم درست گفتم یا نه. اینکه این مسئله چه بسا چون آخه برمیگردن به این پروژه ها مراجعه میکنن و چه بسا این پروژه ها ناب باشه، نخبگانی باشه و بخوان یه پروژه عظیمی رو پشت سرش را بندازن. پس بهتره که راجع به موضوعات جدید و به روز و همینطور ناب برن سراغشون و کار بکنن و خیلی سرسری موضوع رو نگیرن که حالا یه پایان‌نامه بدیم و این مدرکه رو بگیریم و رد بشیم از این موضوع. اینطوری نگاهشون نباشه. سالها بعد من فکر می‌کنم آقای دکتر دلشون تنگ بشه برای این روزهایی که به هر حال دانشجو بودن و این روزهایی که شاید دغدغه‌شون خیلی کمتر بود و به هر حال زندگی هر روزه گرفتاریش بیشتر میشه. متشکرم از شما آقای دکتر محمد میری، مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران. امیدوارم شما همکارانتون هم موفق بشین، دانشجو هم ان شاءالله سر موقع کار خودشون انجام بدن وظیفه‌شون رو. ممنونم از زحمات شما. روز خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی میکنم. اینجا مجله علمی روزانه است، رادیو گفتگو، ساعت 9:18 است. مهمان ناخوانده که آمد به همه کشورهای دنیا، به کشور ما هم آمد، یک 3 سالی از این موضوع میگذره. روزهای بحرانی رو البته پشت سر گذاشتیم، بعد از اون مسئله کرونا اصلیه اون دلتا اومد که خیلی دیگه به هر حال جولان داد در همه کشورها و همینطور کشور ما، و پس از اون اومیکرون و زیرسویه های اومیکرون. البته همچنان این کرونا داره جولان میده با اسمها و شکلهای مختلف، نباید ازش غافل بشیم، همچنان باید پیشگیری رو مد نظر داشته باشیم که پیشگیری خیلی ارزان‌تر، سهل‌تر و کم درد سرتر از درمان خواهد بود. ما هم سعی میکنیم در مجله علمی روزانه همیشه راجع به این موضوع اطلاع رسانی داشته باشیم. اینطور که گفته شده، یکی دیگه از این زیر سویه های اومیکرون، حالا که اسم خاصی هم داره، باز دوباره شروع به فعالیت کرده و به هر حال چند نفری هم ظاهرا مبتلا کرده. فکر کنیم بد نیست راجع به این موضوع صحبت بکنیم در مجله علمی روزانه امروز با جناب آقای دکتر آرمین وزیریان، فوق تخصص عفونی. آقای دکتر وزیریان سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. اگرچه وقتی که اسم کرونا میاد و این زیرسویه های مختلف، سری ذهنمون میره سمت علائم سرماخوردگی، اما به غیر از این علائم سرماخوردگی چطور میتونه این زیرسویه خودش رو نشون بده که در واقع ما رو مطلع بکنه، حساستر بکنه که سریعتر اقدام بکنیم برای درمان؟
بله. ببینید، همون علائم سرماخوردگی هست، ولی خب با سرماخوردگی های معمول یه مقدار متفاوته. فرد دچار گلو دردهای شدیدتر میشه، سرفه های طولانی تر، کلا دچار علائم عمومی، تب هایی که یکی دو روز طول میکشه و کلا مشخصه که یک علائم سرماخوردگی ساده نیست، فقط خودش حس میکنه.
درست. خب در ابتدا چگونه شروع میشه؟ این اسم خاصی هم داره این زیرسویه آقای دکتر؟
ببینید، این زیرسویه، حالا چون راجع به زیرسویه صحبت فرمودید، خب جزء زیرسویه های اومیکرون حساب میشه.
بله.
همین زیرسویه XBB که الان انتظارشو میکشیم ممکنه گسترش پیدا بکنه، جزء زیرسویه های اومیکرون هست. همون علائم اومیکرون رو داره.
بله.
یعنی فرد شروع میشه با شروع علائم عمومی، ممکنه لرز مختصر، تب، گلو درد، آبریزش بینی، با اینها شروع میشه مثل تمام موارد کرونا و میکرون. بعد خب این علائم طولانی تر میشه، ممکنه شدتش رو افراد مختلف متفاوت بشه و حالا معمولا درگیریه تو زیرسویه های اومیکرون بسیار کمتر هست. نگرانیمون افراد مسن هست که ممکنه علائم رو خوب بروز ندن.
بله.
حالا بعد از یک هفته اگر علائم ادامه پیدا کرد، دیگه حتما پزشک حتما مراجعه بکنه.
بله. خب درمانش متفاوت هست دیگه با سرماخوردگی؟
ببین، خب درمان مشخصی که ما برای اومیکرون هنوز و کرونا هنوز نداریم. به هر حال بعد اگر فرد مسن باشه و درگیری ریه اتفاق بیفته، خب درمان حالا مشخص تری داریم. از زمینه که ما در افراد مسن خوب باید خیلی خیلی حساس تر باشیم.
پس به گروه های حساس ما باید بیشتر توجه کنیم، حالا سالمندان، کودکان، اونایی که ضعف سیستم ایمنی دارن. خب آقای دکتر، خیلی ما نمیخوایم مصدی اوقات شما بشیم، در ابتدا پیشگیری ها رو بفرمایید و اینکه خب حالا اگر مبتلا شدن یا یک چیز شبیه این مسئله رو مبتلا شدن، مهمترین نکاتی که به هر حال ارزشمنده که الان شما وقت بگذارید و جای صحبت بفرمایید به مردم بگید. خواهش میکنم.
بله، درست میگم، پیشگیری شاید از همه چیز مهمتر باشه. یه بحث شعاری نیست دیگه، عملا مشخص شده همین ماسک ساده
بله
واقعا میتونه افراد رو نجات بده. حتی تو علائم خفیفش هم بالاخره فرد ممکنه یک هفته کار و زندگیش دچار مشکل بشه.
بله.
یعنی همون هم به هر حال خسارت به جا میذاره برای فرد. بهتر راه هم ماسک هست. حالا واکسیناسیونشون اگه خیلی گذشته فرد در گروه سنی در واقع حساس باشه، ما توصیه میکنیم واکسیناسیون رو مجدد تکرار بکنن. تو جمعایش خیلی شلوغ مواظب باشن که حتما با ماسک حضور داشته باشن.
بله.
محیط های سربسته خیلی اکثرا تو حالا تجمعات ما مواردشو داریم میبینیم که باز به ما مراجعه میکنن و فراموش میکنن که خوب باید یه سری احتیاطاتی انجام بدن.
بله.
همین موارد واقعا فرد رو، افراد رو نجات میده. حالا ممکنه افراد جوانتر دچار مشکل نشن، ولی خب همون افراد جوانتر اگر در منزلی هستن که فرد مسن‌تر
بله.
هست، اون ویروس رو میبرن به اون فرد مسن.
دقیقا همینطوره، چون حالا سالمند مبتلا شده و بهشون بله. حالا میگیم که شما که جایی نرفتین، با کسی بله. تماس نشید. ولی خب به هر حال کوچکترا رفت آمد داشتن، یعنی بعدن سر زدن بهشون. بله.
جوانترها باید به خاطر افراد مسن‌تر ماسک بزنن. حالا
بله.
خودشون میگن حالا ما چیزیمون نمیشه، 3-4 روز سرما میخوریم، حالا مهم نیست. ولی واقعیت اینه که خب برای افراد مسن‌تر این دیگه مهم میشه و ممکنه مشکلاتی ایجاد کنه.
این مایعات چقدر تأثیر گذاره جناب آقای دکتر وزیان؟ که حالا پزشکان میگن مایعات زیاد بخورین، این واقعا تأثیر گذاره در خارج شدن این ویروس از بدن؟
اینجوری نیست واقعا. حالا فرض کن اگر مثلا چند لیتر آب بخورین بهتر میشه یا ویروس زودتر پاکسازی میشه، نه اینا حالا مسئله هستش که حالا خیلی مطرح شده، واقعا اثبات علمی اینها نداره.
بله.
اگر افراد چرا علائم شدید بشن، خب بهتره که یکی دو روز استراحت بکنه، هم از انتقالش به دیگران جلوگیری میشه.
درسته.
همین که بالاخره اون عفونت ویروسی، چون ماهیت عفونت ویروسی که در سراسر بدن پخش میشن، بالاخره خستگی چیز ایجاد میکنه که با فعالیت ممکنه این تشدید بشه.
بله.
حداقل یکی دو روز استراحت و توصیه میشه. حالا مایعات در حد معمول، واقعا اضافه استفاده کردن تاثیر مثبتی نداره.
حالا مثلا غذاهای مایع که مایع تر باشن، مثلا انواع سوپ های آب میوه ها در این حد، یا بله شما اگر بخواید آب فراوان بخورن خیلی تاثیرگذار نیست.
نه نه نه، واقعا این تغذیه خیلی تاثیری نداره. حالا خیلی راجع به صحبت کردن یه دم ادعا میکنن که واقعا موثر، واقعا موثر نیست.
بله.
تأثیر خاصی نداره، همون رعایت های ساده. بالاخره وقتی فرد چرا عفونت ویروسی گرو درد شدید و مسلما هر چیزی نمیتونه بخوره.
بله.
توصیه میکنه به مایعات نرم، مایعات کلا غذای نرمتر تو دورش بگیره.
حالا برخی به این موضوع اشاره میکنن که وقتی ما از ماسک استفاده میکنیم دچار تنگی نفس میشیم، بعضیا خیلی این مشکل اذیتشون کرده. آقای دکتر وزیر، اینو چیکار باید انجام بدن؟ حالا ماسک استفاده نکنن؟
خود ماسک، ببینید خود ماسک، حالا بعضی فکر میکنن خود ماسک ممکنه توی اکسیژن رسانی به فرد مداخله بکنه، این چنین واقعی نیست. یعنی ما وقتی اکسیژن فرد رو اندازه،
خیلی اومدن راجبش تبلیغ کردن، صحبت کردن. حالا من این سوال از شما پرسیدم که شما رفش شبهه بفرمایید، خواهش میکنم.
هم علمیش خواستم عرض کنم، ببینید ما اکسیژن فرد رو میگیریم، سچوریشن اکسیژن رو میگیریم، چه با ماسک داشته باشه بدون ماسک باشه تفاوتی نمیکنه. یعنی تأثیری تو اکسیژن رسانی به فرد نداره. یه موقع فرد دچار سینوزیت شدید هست،
بله،
ممکنه این ماسک یه مقدار اذیتش بکنه.
درست.
تنها استثناشون هستن که دچار سینوزیت های خیلی شدید میشن.
بله.
یا مثلا آسم شدید داشته باشه، خب ممکنه این یعنی بیماری خاصی مگر وجود داشته باشه،
بله،
که اون موقع اون ماسک ممکنه یه مقدار ورود اکسیژن رو دچار مشکل بکنه. در این شرایط اگر بیمار نباشن، یه آسمی نداشته باشن، مشکل شدیدی نداشته باشن، سینوزیت حادی نداشته باشن، واقعا ماسک در واقع مشکلی ایجاد نمی‌کنه. یعنی مشکلی هست به خاطر ماسک نیست، برن ببینن که مشکل
هست. مشکلشون چیست و در واقع این یک تبلیغ شبهه برانگیز و یک باور غلط بوده. خیلی تشکر میکنم که راجع به این موضوع اطلاع رسانی کردید. جناب آقای دکتر آرمین وزیریان، فوق تخصص عفونی، ممنونم که وقتتون رو به ما دادین. روز بسیار عالی رو براتون آرزومندم. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم.
منم خداحافظی میکنم، امیدوارم همیشه سلامت باشید.
به نام خدا. سلام به همه شما شنونده های عزیز، صادقی هستم و با بخش معرفی کتاب همراه شما عزیزان. کلید روابط پایدار در زندگی زناشویی. این کتاب نوشته دکتر زهره سپهری شاملو و ملیح سالاری و 168 صفحه داره، دارای 5 فصله. فصل اول، از ظاهر تا باطن یک رابطه. فصل دوم، نیازها و اهمیت اونها. فصل سوم، نیازها و جایگاه اونها در زندگی. فصل چهارم، افکار سالم، خود سالم. و فصل پنجم، الگوی من از جهان اطراف. در بخشی از این کتاب آمده هر فردی در روابط خود با دیگری رفتارهایی رو بروز میده که از تأثیرات اون رفتارها بر طرف مقابل آگاهی نداره. و معمولاً کلید حل مشکلات نیز همینجاست. بنابراین برای تجربه داشتن روابط رضایت بخش به افزایش خودآگاهی و ارتقای مهارت‌های ارتباطی نیازمندیم. این کتاب در این امر به شما کمک می‌کنه. در این کتاب به شما خواهیم گفت که چرا نیاز ما به عشق و محبت در روابطی که با دیگران داریم گاهی برآورده نمیشه. همچنین به شما خواهیم آموخت که چگونه میتوان در تغییر این روابط سهمی فعالانه داشت. انجام تکالیفی که در بخشای مختلف این کتاب آمده به روشن شدن بهتر مطلب کمک میکنه و در نتیجه باعث فهم بهتر مطلب